روز بخیر شنوندگان ارجمند و محترم. ورزش بدون ویرایش را از رادیو گفتگو شنونده هستید. آقای محمد رضا قفاری، رئیس محترم هیئت فوتبال استان مرکزی و نایب رئیس سازمان فوتسال ایران هم به ما ملحق شدند. آقای قفاری سلام میکنم به شما، عصر شما هم بخیر باشه.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، دوستانی که تشریف دارن، همکاران و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. ما با دوستان که صحبت میکردیم بحث به اینجا رسید که انتخابات فدراسیون فوتبال در شرایطی برگزار شده که دو تا نکته اصلی در موردش وجود داره. یکی تعارض منافع برخی از کاندیداهای انتخابات، و نکته دوم هم بحث روند تایید صلاحیت ها، که روند درستی نیست. ابتدا بهتر بود تایید صلاحیت ها اتفاق میافتاد بعد از ثبت نام اولیه، و بعد دوستان میرفتن دنبال فرم گرفتن و اینکه بتونن تاییدیه های لازم رو بگیرن. تعبیر شما چیه و نظر شما چیه در این خصوص؟
ببینید، اساسنامه فدراسیون فوتبال در هر حال مورد تایید فیفا قرار گرفته و این روشی هستش که بایستی انجام بشه. سالیان گذشتن به همین روش بوده که اول ثبت نام میکردن، اون تاییدیه ها رو میگرفتن، بعد از این فیلتر به قول خودمون که گذر میکرد میرفت به مرحله بعد برای جاهای نظارتی دیگه که تایید بکنه.
شما به نظرتون درسته یا غلطه؟ ما الان ببینید بحث این رو نداریم که چگونه اتفاق میفته. دوستان بحثشون اینه که این فرایند، حالا من صحبت هم کردم و گفتم خیلی از دوستان کاندیدا بر این عقیده بودن که این فرایندی که داره طی میشه نواختن ساز از سر گشادشه، و حالا اینکه این هست یه بحثه، اینکه آیا اصلاح باید بشود یا نه یه بحث دیگه است. نظر شما چیه؟ در واقع شما این فرایند فعلی رو میپسندید یا فرایندی که پیشتر وجود داشته؟
ببینید، این فرایند در هر حال هست، اینو نمیشه ازش اغماز کرد، اما بایستی در یک مجمع بیارن اینا مطرح بکنن، اعضای مجمع رأی بدن.
خودتون طرفدار کدوم این؟
ببین، من خودم میگم آقا الان به نظر من افرادی بعضی افراد آمدن که اصلا اعرابی در فوتبال ندارن یا جایگاهی در فوتبال نداشتن، ولی من همین امروز که فدراسیون فوتبال بودم شنیدم یه آقایی مثلا ثبت نام کرده به خاطر اینکه مسئولیتی داره. البته اینکه مدیریت داشته باشه، حالا من صرفا نمیگم فوتبالی باشه، ولی مدیریت داشته باشه، یه شقش فوتبال هم هستش. آمدن حالا به خاطر اینکه شاید فکر کردن تشتت آرایی هست، یا 9 نفر شرکت کردن، ما 75 نفر اعضای مجمع هستیم، هر نفر باید 10 تا تاییدیه اولیه رو بگیره، چون رئیس فدراسیونی که قبلا بوده که شرکت نکرده که اون 10 تا رو نخواد.
7 نفر
تبدیل به 7 نفر اتوماتیکوار میشه. خب این به نظر من بایستی یک بازنگری در آینده بشه، این فرایند اولیه.
حتی آقای شریفی من با در مورد قسمت تعارض منافع صحبت کردیم، نظرمو گفتم خدمتون. در مورد روند تایید صلاحیت، روی خب روند تایید صلاحیت گام های مختلفی داره. ما الان داریم در مورد یک جزءش صحبت میکنیم و اون جزء اینه که آیا گرفتن این تاییدیه ها از اعضای مجمع صحیح هست یا نه. اول باید تایید صلاحیت بشود بعد اینا برن سراغ اخذ تاییدیه، یا اول تاییدیه باید اخذ بشه بعد بیان وارد تایید
صلاحیت؟ من بحثم همین
قسمتشه. به طور مشخص من فکر میکنم روند فعلی صحیحه آقای شریفی، یعنی به هر صورت ببینید از این منظر صحیحه، اشکال دیگه ای من بهش دارم. بر صورت کسی که میخواهد وارد یک رقابتی بشود باید اول در این مورد که مرد این رقابت هست یا نه، توانایی این رقابت رو داره یا نه، اون میدونی که برای این رقابت در نظر گرفتیم ایشون رو به رسمیت میشناسه، قبول داره، پتانسیلی در ایشون میبینه برای اینکه بیاد توی این میدون یا نه، این چیز بدی نیست به لحاظ منطقی و عقلی که یه حداقلی رو در نظر بگیریم، بگیم اگه تونست یه حداقلی از آرا رو به خودش جلب کنه، تونست نظراتی یه عده معدودی رو به خودش جلب کنه، بعد حالا بیاد وارد رقابت
من اصلا بید. بحثم این نیست،
اما
من
یه جای دیگه من موافق اینم داره.
من موافق اینم، میگم این مسئله برای وقتی باید باشه. فدراسیون فوتبال یه اساسنامه داره، توی این اساسنامه شرایط رئیس فدراسیون نوشته شده. خیلی از آقایونی که الان کاندیدا هستن، نمیگم خیلی، ولی چند نفر از آقایونی که الان کاندیدا شدن، شرایط اولیه همونطوری که آقای قفاری گفتن، شرایط اولیه حضور در انتخابات رو ندارن. چرا این افراد باید بیان برگه هایی که در واقع اعتماد عمومی مجمع هست رو مخدوش بکنن؟ الان هر کدوم از این آقایان کنار بروند، یه سری از آقایون احتمالاً با توجه به قوانین کشوری باید کنار برن. وقتی این اتفاق داره میفته، من حرفم اینجاست.
خب الان
اعتماد عمومی
شد.
مجمع رو ما داریم مخدوشش میکنیم.
بله الان، خب الان آقای شریفی الان مشخص‌تر شد. ضمن اینکه اون پروسه‌ای که من گفتم این فرایندشو در این بازه قبول دارم، اونجا هم یه اشکال داره. ببینید بدون تعارف همین نظامی که ما درست کردیم 70 و چند رای داریم،
75
چند رایش هیئت هن؟ فکر میکنم
31
میشن هیئت،
31 استان با کیش 32
کیش
رای داره،
32 کیش رای داره، 32
باشگاه،
دو تا اشکال عمده اجرایی به این وارده. و اشکال اول این که ببینید در هیئت ها افرادی حضور دارن که 20 سال رئیس هیئت هن آقای شریفی،
بله
15 سال رئیس هیئتن، 30 سال رئیس هیئتن، در استانایی هم هستن که شاید اصلا تیمی در لیگ برتر نداره، در جایی هم هستن که شاید تأثیر عمده ای نداره واقعا. این فردی که 20 سال 15 سال 30 سال رئیس هیئته، رزومه و کارنامه‌ش هم نگاه کنی، من چرا باید برم رزومه از اون تهیه کنم؟
خب ببینید همون چیزی که مثلا برزیل با 5 قهرمانی
این در واقع ایجاد حلقه و چرخه انحصار.
آقا رئیسی، من یه جمله بگم، اصلا طرف اومده 5 سالم از تو فوتباله، 5 ساله بعد ما داور داریم، المپیک رفته، جهانی رفته، ملت‌ها رفته، باشگاه جهان رفته، این باید اون تایید بی... آقای غفاری کل این اشتباس آقای غفاری تایید بگیرم 30 ساله تو فوتباله ممکنش هم هستم اصلا، ولی آقا من باید برم آقا اصلا کی باید تایید بگیرم؟
آقای خسرو
من چرا شما ها نیمید جلو؟
آقا من یه جمله بگم، برزیلی که 5 دوره قهرمان جهان شده یک حق رأی داره در انتخابات رئیس فیفا، بنین که مثلا توی قاره آفریقاست، یا مثلا گوام، یا چه میدونم مالدیو، یا مثلا لیختنشتاین، حالا از اونا هم یه رأی دارن. این اصل دموکراسیه که برقراره. آقای خسروی، نکته‌ای که وجود داره و در واقع می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم اینه که ما 25 اسفند ماه قراره که انتخابات فدراسیونمون رو برگزار بکنیم.
بله.
تحت هر شرایطی 25 اسفند اگر بازی به هم نخورد قرار انتخابات برگزار بشه و رئیس فدراسیون فوتبال رو میشناسیمش. من نکتم اینه و میخوام این مسئله رو مطرح بکنم. رئیس بعدی فدراسیون چند تا چالش داره؟ چالش هاش کدوم هاست؟
یک، وضعیت سرمربی تیم ملی که حالا انتخاب شده. دو، سیستم قراردادی که الان کلن قراردادی که با فوتبالیست ها از فدراسیون فوتبال دست رو لبنش رفته و همه داریم میبینیم که حتی دیگه علی دایی هم یا آقا پول منم ندادن. سه، وضعیت اسفناک داوری فوتبالمون که برای این که رای بگیرن 150 نفر رو آوردن تو لیگ برتر. چهار، 4 ورود افرادی در فدراسیون فوتبال آقا افاری در 2 سال گذشته اصلا معلوم نیست از کجا اومدن، اصلا از کدوم حوزه اومدن تو فدراسیون فوتبال. بعد اونایی که تو فوتبال بودن همشون رفتن، اصلا خیلی مشکل داره. بعد آقای شریفی
جانم،
تو بحث تعریف تعارض منافع، یه منافع شخصی داریم، یه منافع سازمانی و دولتی، یک مورد اعتماد دیگران بودنه، یه اما خود داره منافع. بعد این تعارض منافع تو همه کشورها با هم اختلاف داره. ما مگه نمیگیم اساسنامه ما رو فیفا تایید کرده؟ آقای غفاری درست تایید کرده. خب تو اساسنامه ما تو بندهای مختلف حمایت از منافع اعضا، احترام به مفاد اساسنامه فیفا و جلوگیری از نقض قوانین، باز نوشته کد اخلاقی، جلوگیری از بروز اقدامات و گسترش روش‌ها و رویایی که تمامیت و یکپارچه مسابقات و فعالیت رو به خطر میندازد، کد اخلاقی، حصول اطمینان از اینکه تمامی اعضا باشگاه‌ها باید در این سیستم به درست انتخاب شده باشن، کد اخلاقی.
بله،
تو کدوم اینو ما کد اخلاقی داریم
آقای
داری؟ ما اصلا خیلی مش... یعنی اصلا برای چی اومدن رئیس فدراسیون
آقای غفاری؟ شما عضو مجمع فدراسیون فوتبال هستید و صاحب رأی، صحبت شما رو بشنویم در این مورد.
ببینید این که میگن مثلا تعارض داره، بله من خودم هم موافق این قضیه نیستم که مدیر عامل باشگاه بر روی رابطه تعیین میشه، این شک اصلا نکنید متاسفانه، ولی در اساسنامه هایی که برای ثبت شده در ایران برای فیفا اف سی فرستادن همه به صورت بخش خصوصی هستن. حالا دیگه ما خودمون میدونیم که کدوم دولتی هم کدوم خصوصی.
بله.
من فکر میکنم که در هر حال شرایط فوتبال مملکت ما این هست، اساسنامه ما این هست و بایستی بر اساس این اساسنامه، حتی اگر نماینده اف سی و فیفا هم در انتخابات ما بیاد که قبلا هم آمدن، اینو تایید میکنند، این شک نکنید، در هر حال شرایط این هست و این اساسنامه. این که افراد حالا میخوان شرکت کنن، باید هر کسی به خودش ببینه که، یه مثال عامیانه میزنم، چند مرده حلاجه در فوتبال چه کار میتونه بکنه که همه اهالی فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی همه را جمع کنه دور هم و اولویت بده به توانمندها و تخصصدارها. می که شما حالا می فرمایید جناب خسروی یه سری از بیرون آوردن، من حالا هرچی فکر می کردم که شما در پستای تخصصی چه کسایی آوردن، همه کسایی هستند که چند سال توی فوتبال و همین فدراسیون فوتبال در حال انجام وظیفه.
ببینید حالا میگه بحث مثلا
تصمیم گیر نبودن، بیشتر خیلیشون فقط امضا کن بودن، یعنی تصمیمات نهایی رو افرادی که آوردن، حتی تحصیل کرده‌ای که آوردن نگرفتن. تصمیمات تو فوتبال همیشه یک دو نفر گرفتن و یه نفر که مثل پترا کبیر همیشه هست، از اصفهان اومده، همیشه هست، همه رفتن هست، بازنشست هست. من نمیدونم آقای ساکر جانبازه، من نمیدونم چه چیزی ایشون داره. قوانین کشوری در مورد آقای ساکر اصلا اجرا نمیشه. آقای غفاری اینو باید هیئت‌ها جواب بدن، هیئت رئیسی باید جواب بده، هیچ کی جواب نمیده و همه کارم داره انجام میده. رو نیمکت تیم ملی میشینه، دبیر تعیین میکنه، کمیته نمیدونم مختلفو تعیین میکنه.
مثلا من الان یه بحثی که دارم، حالا آقای خسروی این رو شما گفتین، من یه بحثی که دارم، انتخابات مسئولیتش طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال، آقای دهخانی اگر من جای اشتباه میکنم من رو شما تصحیح بکنید، مسئولیت برگزاری انتخابات با دبیر کل فدراسیون فوتباله که دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون هم باید باشه. ما الان دبیری داریم، من آقای ابراهیم شکوری رو خیلی دوستش دارم، بازیکن با اخلاقی بوده، رفته از فوتبالیستایی بوده که درس خونده، تحصیل کرده است، ولی شرایط اولیه دبیر کلی فدراسیون فوتبال رو نداره. ما داریم انتخابات رو به دست کسی برگزار میکنیم که شرط برگزاری رو نداره. آقای غفاری اینو باید چی کار بکنه؟
داره. ببینید هیچ جای اساسنامه نیومده که مثلا باید این شرایط رو دبیر کل داشته باشه.
خیلی شد، خیلی روشنه.
با دبیر سرپرست دبیر کلی هم میشه برگزار؟
بله، به شرط آن که سرپرست دبیر کلی دورش نگذشته باشه، منقضی نشده باشه. دوره سرپرستی در کشور ما دوره 4 ماه هست، تا 6 ماه قابل تمدیده. الان آقای
یک سال و 3 ماه ده.
15 14 ماهه آقای شکوری.
آقای شریف من اجازه دارم وارد بحث شم؟
خواهش میکنم.
اساس نامه شد
صلاح میدونید وارد بحث
شم که آقای غفاری استاد بنده هستم، ارادت بسیار زیادی به ایشون داریم. من یه سوالی میخوام بپرسم، آیا اساسنامه به تصویب فیفا رسیده یا نه؟
بله.
باید اساسنامه، یعنی قانون اساسی فوتبال.
بله.
من ماده 60 بند 4 رو برای شما میخونم. دبیر کل نمیتواند عضو مجمع بوده یا مسئولیت هر یک از ارکان و بخش‌های مختلف فدراسیون رو بر عهده داشته باشه. آقای ساکت فقط 6 تا پست داشت زمانی که دبیر کل بود، رئیس سازمان تیم‌های ملی بود و در قسمت‌های دیگه مشغول بود. 40 روز با تیم ملی رفتن ترکیه، رفتن جام جهانی، در صورتی که دبیر کل بودند و برخلاف ماده 4 عمل کردند. این یه نکته.
ببینید من
آقای میرشاد ماجدی در واقع عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال بودند، ایشون در همون زمان آقای تاج ایشون رو دو تا حکم دیگه علاوه بر کمیته آموزششون زدن که برخلاف ماده 4 آیین نامه کمیته اخلاق تعارض منافع بود. این یه تخلف دیگه. خدمت شما عرض کنم که در ماده 35 اساسنامه اختیارات هیئت رئیسه گفته نصب یا عزل دبیر کل فدراسیون بر اساس پیشنهاد رئیس فدراسیون. بند 6 ماده 35. آقای ابراهیم شکوری در کدوم جلسه هیئت رئیسه به هیئت رئیسه معرفی شدند و رأی آوردن برای دبیر کلی؟ در ماده 38 بند 1.6 مسئولیت و اختیارات رئیس فدراسیون پیشنهاد عزل یا نصب دبیر کل به هیئت رئیسه. اگر فکر میکنید اینجا قانون سکوت کرده، خدمت شما عرض کنم در بندهای پایین‌تر اومده، در بند یک در بندهای پایین‌تر گفته تعیین رئیس یا سرپرست برای کمیته ها، برای رئیس فدراسیون اینو تعیین کرده، در صورتی که برای دبیر کل فقط گفته پیشنهاد از یا نصب دبیر کل، یعنی سرپرست نمیتونه تعیین کنه. حالا ما میگیم که میتونن سرپرست تعیین کنن. آقای ابراهیم شکوری 10 سال سابقه مدیریتشون رو در واقع دارن، بر اساس ماده 60 بند 2-3 اساسنامه میگه دارا بودن حداقل 10 سال سابقه مدیریت که حداقل 5 سال آن در ورزش باشه. من تا جایی که میدم آقای شکوری 1 سال سابقه مدیریت یکی از سالن‌های ورزشی تهران رو داشتن.
اون سابقه مدیریت محسوب میشه؟
که اونم نمیشه در واقع بر اساس زمینه اساسنامه. ما یک سلسله تخلفات گسترده نسبت به اساسنامه داریم از سیستم مشاهده میکنیم و از اون بدتر و از اون فاجعه بارتر اینه که مجمع عمومی فدراسیون که صاحب فوتباله، ناظر بر هیئت رئیسه است، دست بالای هیئت رئیسه است، در این 3.5 سال از این تخلفات گسترده اصلا صحبتی به عمل نیاورده. یه صحبت دیگه، بر اساس آیین‌نامه کمیته داوران فیفا و آیین‌نامه کمیته داوران جمهوری اسلامی ایران که مصوبه هیئت رئیسه رو داره، رئیس کمیته داوران اجازه هیچ گونه عضویت یا فعالیت در هیچ یک از بخش‌های مرتبط با فوتبال، اتحادیه‌ها، هیئت‌ها و باشگاه‌ها رو نداره. آقای فریدون اصفهانیان 7 سال رئیس هیئت فوتبال استان زنجان هستن. چجوری ممکنه که ما میایم ایشون رو به عنوان رئیس کمیته داوران هیئت رئیسه مصوب میکنه، یک نفر از اعضای مجمع در طول این مدت اعتراض نمیکنن که آقای هیئت رئیسه شما با انتصاب آقای فریدون اصفهانیان برخلاف ماده 4 آیین نامه کمیته داوران فیفا و آیین نامه کمیته داوران جمهوری اسلامی عمل کردید؟ این همه تعارض و این همه تخلف از اساسنامه‌ای که قانون اساسی فوتباله و ما همیشه ادعا می‌کنیم که فیفا تصویب کرده، کی مجمع اومده پرسشگری کرده که این همه تخلفات گسترده چجوری داره اتفاق میفته؟ حداقل جلوشو بگیر.
آقای خیلی متشکرم آقای دهقانی، چون واقعا انقدر همه دوستان صحبت دارن. آقای خسروی صحبت شما رو بشنویم در این مورد، بعد بریم سراغ آقای رئیسی. کیا
من یه عرضی داشتم.
بفرمایید آقای غفاری. بفرمایید.
ببینید، مجمع اختیاراتی به هیئت رئیسه داد. من چند تا مجمع که بودم همیشه اختیار دادن که از و نصب در اختیار هیئت رئیسه بذارن. در بعضی جا آقای دکتر شکوری هم به خاطر بعضی همون مسائل گذاشتن سرپرست دبیری، اگر نمیزدن همون اول
تخلف از اساسنامه است. آقای
مجمع آمد اختیار به هیئت رئیسه بله. داد.
خیلی ممنون. بذارید ما به این موضوع برمیگردیم. آقای فیاض شجاعی عزیز، دادستان دیوان محاسبات ایران، روی خط تلفن کنار ما هستند. آقای فیاض شجاعی سلام میکنم به شما. میدونم داخل جلسه بودین، عجله هم دارید، ولی خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، آمدید روی خط تلفن. آقای فیاض شجاعی، ما الان یه بحث خیلی خیلی جدی داریم در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال و حضور بازنشستگان در انتخابات.
بله.
خیلی شفاف میخوام نظر حضرت عالی رو به عنوان دادستان دیوان محاسبات ایران بشنوم.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و این مناسبت تولد حضرت زهرا رو خدمت شما سرور گرامی عزیزان و شنوندگان تبریک عرض میکنم. ما در مورد بحث بکارگیری بازنشستگان و بازخرید شدگان در قانون ممنوعیت های مقرر شده که این ممنوعیت حتی شامل نهادهای عمومی غیر دولتی و به طور کلی هر دستگاهی که به نحوی از آنها از بودجه کل کشور استفاده می کند می شود،
به هر طریق، حتی کمک،
حتی کمک، بله حتی کمک. بعد به همین دلیل این ممنوعیت دامنش شامل فدراسیون هم میشه و در مورد ریاست قبلی فدراسیون فوتبال هم این بحث بود. منتها جوای تاج به دلایل شخصی که داشتند رزمنده بودند، به نوعی با ارائه مدارک از این استثناء شده بود، یعنی داخل در استثناءات این قانون قرار می گرفته، ولی کلیت قانون و دامنه ممنوعیت اون از جمله فدراسیون ها را هم در بر می گیره. به این دلیل ما اعتقادمون این هست که کسی را نمیشه از بین بازنشستگان برای این منصب منصوب کرد و در این صورت مشغول.
حالا منصوب نیستن، انتخاب میشن،
فرق نمیکنه.
هیچ فرقی نمی کنه.
بله، ما این رو قبلا هم عرض کردیم، مناصب انتخابی و انتصابی هر دوتاش مشمول این هستن. اگه خاطرتون باشه یه زمان در مورد شهرداری تهران، شهردار وقت تهران هم این بحث بود جناب آقای افشانی، که ایشون هم در اصل انتخاب منتخب شورای شهر تهران بود، ولی در همونجا ما اعلام نظر کردیم که این محدوده و دامنه ممنوعیت این قانون شامل مناصب انتخابی و انتصابی هم می شود.
آقای شجاعیان،
آقای فیاض شجاعی هستن، آقای رئیس کیا، مدیر عامل اسبق آقای باشگاه راهن با شما صحبت میکنن. آقای فیاض شجاعی،
آقای فیاض شجاعی، مدیر عامل باشگاه راه آهن، بله
اسبق. آقای فیاض شجاعی، بنده هم عرض ادب و احترام دارم. یه سوالی پیش میاد با این مقدار ریس شدن شما که حتی کمک رو هم در بر میگیره، فقط یک سوال. الحمدلله الان چند سال دولت داره فهرست دستگاه‌ها و افراد و نهادهای اینهایی که از بودجه عمومی کمک میگیرن رو خیلی مفصل منتشر میکنه. در این لیست مثلا فرهنگستان ادب فارسی که آقای حداد عادل داره مدیریتش میکنه و حالا خیلی از اشخاص دیگه هم وجود دارن، اینا هم که بازنشستن، ما تا حالا نشنیدیم که شماها در مورد اونها چنین نظراتی بدید. آقای فیاض شجاعی، یعنی اگر دامنه شمول این مصوبه‌ای که شما فرمودید به این گستردگی تمام اشخاصی که الان توی بودجه کل کشور دارن این کمک‌ها رو دریافت می‌گیرن و درشون بازنشسته وجود داره، نباید وجود داشته باشه دیگه. من چنین استنباطی کردم، اگر اشتباهی راهنمایی بفرمایید.
نه، فرمایشتون کاملا درسته. من اعتقاد و استنباطم از قانون عرض کردم.
بله.
حالا کسایی هستن هنوز تو این جامعه در بعض جاهایی که با اینکه مشمول ممنوعیت هستند، باید اونها را مصداقی و کیسی نگاه کنیم. ممکنه خود فردی که اونجا قرار گرفته بنا به دلایل مثلا جانباز باشه یا نه مربوط به یک دستگاه باشه که جز استثناءات مقرر در خود قانون باشه، ولی از حیث قاعده من عرض میکنم.
بله.
هر دستگاهی که به نحوی از آنها از بودجه کل کشور استفاده میکند و همچنین دستگاه‌هایی که عنوان نهاد عمومی بر آنها مترتب هست، یعنی دولتی هم نیستن ولی نهاد عمومی غیر دولتی هم هستند، مشمول ممنوعیت هستند.
بسیار عالی.
این یه قاعده هست و ما هم طبق این قاعده عمل می‌کنیم.
آقای فیاض شجاعی، من دو تا سوال دیگه از حضرت عالی دارم، ولی اگر دوستان سوالی داشتن حتما مطرح میشه، چون فرصت مغتنمه و صحبت‌های شما رو ما مفصل بشنویم در این خصوص، خیلی میتونه راهگشا بشه برای انتخابات فدراسیون فوتبال. این در واقع صحبتی که مطرح شد الان برای پست نایب رئیسی و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم مطرحه، یعنی یه سری از دوستانی که برای نایب رئیسی کاندیداتوریشون رو اعلام کردند یا کسانی که کاندیدای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شدن در مشاغل مختلف که اونها هم در واقع انتخابی خواهند بود.
بله.
این نکته در موردشون وجود داره که بازنشستن، اونها رو باید چیکار بکنیم الان؟ اونها مشمول قانون میشوند یا نمیشوند؟
از حیث اون دستگاه به اعتبار این که از بودجه کل کشور استفاده میکنن مشمولن. آیا این افرادی که فرمودید دارای ردیف سازمانی هستن یا نه؟
نایب رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، شما بفرمایید ردیف سازمانی محسوب می شود یا نه؟
این دیگه باید سازمان نمای اونجا رو ما ببینیم بر اساس، چون رئیسش رو من میدونم این ردیف سازمانی داره،
مثلا آقای کفاشیان، مثلا آقای کفاشیان موقعی که نایب اول فدراسیون فوتبال بود در نهایت مجبور شد به دلیل بازنشستگی استعفا بکنه بره.
خب بس معلومه که ردیف سازمانی داره.
یعنی شما الان توی قصه بازنشستگان برای نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه همین رو قائلید؟
بله. برای همه افرادی که عرض کردم دستگاه مشمول این ممنوعیت هست و در خود دستگاه هم اون پسته هایی که دارای ردیف سازمانی هستند مشمول این ممنوعیت قرار میگیرن، مگر در فرضی که مشمول یکی از استثناءات مقرر در خود قانون باشن، مثل عرض کردم جانبازان بالای 70%، مثل افرادی که به نوعی کارمند وزارت اطلاعات هستند و مأمور از اون وزارتخانه در این دستگاه ها هستند. حالا اونجا دیگه مشخصه دیگه چه افرادی مستثنا شدن از این ممنوعیت.
و نکته بعدیم، الان با توجه به صحبتهایی که شما مطرح کردید، یک سری از دوستانی که بازنشسته هستن، حالا از هر نهاد و هر ارگانی، از آموزش و پرورش تا مثلا وزارت نیرو، و در انتخابات حضور دارن، این بزرگواران یه سری برگه های رو در واقع به عنوان برگه های تأیید صلاحیت در اختیار داشتن و اومده بودن و توی انتخابات شرکت کردن. آماری هم که ما داریم به ما میگه که این بزرگواران حداقل آرا رو تونستن کسب بکنن که هیچ، حتی یه جاهایی مثلا تا 60-70% بالاتر هم برگه ها رو به اسم خودشون تونستن بگیرن.
برگه ها باطل میشه.
حالا دقیقاً این الان یک سری از دوستانی که شرایط اولیه احراز رو داشتند، دیگه از چرخه و گردونه انتخابات خارج شدن. این برگه هایی که به سبب بازنشستگی احتمالی آقایان بر میگرده و در واقع اونها تایید صلاحیت نشدن، تکلیفشون چی میشه؟ میتونن بقیه برن استفاده بکنن یا خیلی؟
یا مخدوشه.
حالا اجازه بدید رو آقای شجاعی به ما بگن.
حالا این که یه بحث به قول انتخاباتیه، چون
نه ببینید من حق و ناس رو دارم. ببینید من حق و ناس رو دارم آقای فیاض شجاعی. بحثم حق و ناسه. من میگم آقا من بازنشستم. آقای رئیسی کیه که لحظه پیش با شما صحبت کردن بازنشسته نیستن. من تونستم به جای 10 تا برگه 20 تا برگه بگیرم.
ایشون 5 تا.
ایشون 2 تا برگه گرفته. اگر من به جای مثلا اگر اون 20 تا برگه من اون 10 تا مازادش رو بخوایم محاسبه بکنیم، ایشون بتونه اون 8 تا رو بعد از اعلام بازنشستگی من و نداشتن شرایط احراز بگیره، این برگه ها رو میتونن ایشون در اختیار داشته باشن یا خیر؟
والا من این راجبه این چون خیلی اشراف ندارم نمیتونم اظهار نظر.
من میتونم از شما این وعده رو بگیرم که حالا ما بعد برنامه با حضرت عالی چک بکنیم، این رو بپرسیم از شما، شما هم تحقیقتون رو بکنید، ما مثلا هولوش 8:30-9 شب با هم دیگه یه گپی بزنیم.
بسیار خوب، مشکلی ندارم.
خیلی متشکرم میشم ازتون.
یه مقدارم تو ماشین بودم، این صدا هم یه جورای قطع وصلی.
درسته. حالا من بعد برنامه هم تماس میگیرم خدمتتون که شرح کامل بدم خدمتتون. خیلی متشکرم جناب فیاض شجاعی عزیزم، دادستان محترم دیوان محاسبات کشور.
خیلی متشکرم، خداحافظ.
عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
ما متوجه شدیم.
بفرمایید.
هیچ کی تو فدراسیون نمیدونه. استاد غفاری هم نمیدونه.
گفتن خرخوردگی یا اینکه به کسی دیگه
زمینه اساسنامه.
نه نه نه. آقا
من خواهش می‌کنم یه مقدار نزدیک‌تر
شما مثال بزنم. فرض می‌کنیم.
بله.
فرض می‌کنیم. نبی، غریب، بهاروند، فرض می‌کنیم بازنشستن. فرض می‌کنیم.
آقا شریفی، دهقانی، آره. رئیسی کیا؟
آره. نه من اصلش رو میگم. چرا؟ صوفی کلوی هراتیان. این 5 نفر اومدن 65 تا رای امز گرفتن، اومدن حالا 3 تاشونو باسی کنه کیفر میذاره کنار، 40-45 رای مخدوش شده. بعد صوفی کلایی هراتیان جلالی همه رو هم 20 تا گرفتن. خب این رای مخدوشو باید دادن به اینا مجدد، اینا نفر پر کنن براشون.
زمینه اساسنامه فدراسیون فوتبال که انتخابات رو به صورت کامل شرح داده میگه که هر این در واقع بگم به ماده 9 بند 9 هر گونه خط خوردگی، لاک گرفتگی، عدم امضا یا مهر یا اثر انگشت، عدم ارسال در زمان مقرر و یا معرفی نامزدها در پستی غیر از آن سمتی که ثبت نام کرده باشند، موجب ابطال فرم ها خواهد شد و بدیهی است مندرجات صحیح در فرم ها ملاک عمل
آقای دهقانی ما نمیخوایم چرخ رو دوباره اختراع بکنیم.
آقای فرمو کنه.
ما نمیخوایم چرخ رو دوباره اختراع بکنیم. ببینید من میگم آقا من شرایط اولیه رو نداشتم. یکی از آقایون کاندیداها همه ما میدونیم ایشون سابقه 10 سال مدیریت رو نداره.
دبیر کل وظیفه کنترل ثبت وظیفه